بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عن الهادي عليه الصلاة والسلام العجب صارف عن العلم وداع إلى الغمت والجهل. تعجب کردن انسان از خودش مانع میشه از این که به طرف علم بره. عجب که از عجب و تعجب اینا هم خانوادن گاهی آدمی زاد این شکلیه که خیلی فراوان هم اتفاق میفته. عجب مثلا ساختمانی، عجب فلانی، عجب برای هم به خودش هم رو میگنی عجب علمی، عجب مقامی، عجب رتبه. بالاخص در مسئله علم اگر کسی عجب برش داشت دیگه به طرف علم نمیره، چون عجب مایه تکبره. وقتی متکبر شد دیگه نمیتونه متواضع بشه، وقتی متواضع نبود دیگه عب نیست، وقتی عب نبود حرف اول علم عبده، فطلب اولا فی نفسه که حقیقت العبودیه و فوجد عبدا من عبادنا موسا و وسیعش. وقتی که برخورد کردن با خضر اون عالم رو قرآن ازش تعبیر میکنه و عبدا من عبادنا، بعد موسی گفت میخوام از تو علم یاد بگیرم، اونم باز کمال تواضع بود از موسی. خب اگه باشه آدم به طرف فهم نمیره، ملاحظاتی پیدا میکنه که خودش رو گویا از دیگران برتر میبینه، بعد نمیره در یه جایی که از او بیشتر چیز بلدن تسلیم بشه و تواضع کنه برای کسب علم و باعث انحطاط غمت با توی دستدار یعنی رفتن و اسفل سافلین سقوط و جهل میشه. تا به حال دو جهت از جهات بحث رو نسبت به مهادنه و هدنه گذروندیم با یک مقدمه. در مقدمه تعریف و حکم اولیش رو ذکر کردیم، دو جهت. جهت اول بحث، در جهت دوم مصلحت گرایی مطرح شد. شرط مصلحت در مهادنه رو به عنوان شرط کلی بیان کردیم و هنگامی که مصلحت به عنوان ملاک حکم قرار گرفت در توارد ادله جهاد و قتال با ادله حفظ نفس محترمه و حرمت القاء نفس در هلاکت یه اشاراتی داشتیم که امروز تکمیلش میکنیم. عنوان جهاد، عنوان قتال، عنوان حفظ نفس محترمه، عنوان حرمت القاء نفس در هلاکت و تهلکه، بحث فرار از جنگ، فرار از زحف به اصطلاح روایات، با ملاحظه مصلحت یکی از اینا انتخاب میشد. وقتی این واژه ها کنار هم قرار می گرفتن مثلا خصوص جهاد با القاء نفس در تهلکه، جنگ باعث میشه که آدم کشته بشه، مجروح بشه، یک نوع هلاکته. و از این طرف آیات میگه که جاهدوا فی الله قاتلوا فی سبیل الله. اینا رو باید ملاحظه کرد و بعد سنجید و نظر داد. از نظر اصولی رهبر معظم بعد از آن اینکه کلمات علامه و صاحب جواهر رو نقل میکنن، ایشون برداشت کردن که ادله جهاد و حرب به عنوان اصل قرار میگیرن در کلام علامه و صاحب جواهر، بعد ادله حفظ نفس میان اونها رو مقید میکنن. برداشتشون از فرمایشات مرحوم علامه و صاحب جواهر اینه که گویا اصل جهاد در اسلام هست، جنگ و جهاد، بعد ادله حفظ نفس محترمه یا لا تلقوا انفسکم لا تلقوا بعیدیکم ولا تهلکه، این ادله این شکلی، اینا مقید میشن. بعد برای اینکه این ردش کنم میگن این درست نیست، بل حق ان الامر على العكس، حق اینه که برعکسه، یعنی گویا هدنه و یا به تعبیر حفظ نفس محترمه اینها اصلا و ادله جهاد میان تغییر میزنن. حالا این عباراتی که عربی شده، یه عربی که مال خودشون نیست و تعریف شده، به نظرم میرسه خیلی تلخیص شده مطالب، اینه الحق و ان الامر على العكس، برعکسه، به معنی ان ادلة وجوب حفظ النفس و حرمت القاء النفس في الهلكه هی التي تقید به ادلة الجهاد، برعکس، یعنی ادله جهاد میشه مقید، این وجوب حفظ نفس محترمه و حرمت القاء نفس در هلاکه میشه اصل، اصل اینه. و ذالک لوجوه، چرا اینطوریه؟ لوجوه ان خروج ما یوجب القاء النفس فی الهلکه من مصادیق الجهاد الواجب یوجب تخصیص الاکثر، بل خروج تلک الفریضه الالهیه عن وضعها و مکانها بالکلیه. تمام، اگه از اووری بکنی، از اووری انجامش بدیم، از اووری قرار بدیم این رو، به این صورت بگیم ادله جهاد اصلا جهاد واجب است الا در صورتی که موجب القاء نفس در هلاکت بشود. همه میرن بیرون دیگه، همه جهاد ها اینطوری هم، همه جهاد ها یک نوع از بین بردن عضو یا خود همه هستیه، میشه تخصیص اکثر لازم میاد. بنابراین باید برعکسش بگیم، باید بگیم اصل در باب اسلام در اصول اسلامی اینه که اصل حفظ نفس محترم است، عدم القاء نفس در هلاکت است. بعد ادله جهاد میان مقید میکنن، میگن مگر این مورد، مگر این مورد، مگر این مورد که تخصیص اکثر هم لازم نمیاد. اگر واقعا چنین چیزی باشه، خب فرمایش رهبری معظم متینه، ولی قابل تأمل هست که از علامه و همچنین از صاحب جواهر از کل مطالبی که اگر ملاحظه کنید در کتابشون این بر نمیاد که بخوان چنین چیزی رو بگن، چون غالبا تو این کلمات جزرومت داره، بالا پایین میاد، بعد از آخر به این نتیجه آدم میرسه که این دوتا بزرگوار مثل بقیه عازم قائل به مصلحت هم، میگن ملاک مصلحت. خب اگر ملاک مصلحت باشه، یک فرض دیگه هم پیش میاد، اینطور نیست که همیشه نسبت بین ادله جهاد با ادله حفظ نفس محترمه یا عدم القاء نفس در علاکت اون خصوص مطلق باشه. این فرضی که الان رهبری فرمایی که ادله جهاد بشه عام مثلا مطلق و ادله حرمت القاء نفس در هلاکت بشود مقید یا خاص، بعد ما عام رو توسط خاص تخصیص بزنیم، گویا شریعت این شکلی یجب علیکم ایها المؤمنون الجهاد الا ان یکون القاء فی الهلکه، میشه عام و خاص. میشود عام و خاص نباشه، نسبت اون خصوص منوج باشه با یه نگاهی، نسبت عام و خاص نباشه، نسبت اون خصوص منوج باشه. به این صورت که بعضی از حرکات دفاعی و نظامی در یک حکومت جهاد هست ولی القاء نفس در هلاکت نیست، مثل اونجایی که یقین دارن همه در این جنگی که میخوان شروع کنن یا دفاع کنن به هر شکلی خونی از دماغ هیچ کس جاری نمیشه، جهاد هست، یعنی قدرت اونقدر زیاده جهاد هست ولی القاء نفس در هلاکت نیست، احتمال اصلا ضعیف کسی خون دماغ کنه مثلا کوچکترین زخم برده، اینجا جهاد هست ولی القاء نفس در هلاکت. گاهی القاء نفس در هلاکت هست ولی جهاد نیست، مثل کسی که خودکشی میکنه، القاء نفس جهاد نیست، خودش آسیب میزنه. دو تا ماده افتراق، یه ماده اجتماع هست آری اگر بپذیریم، اینم خودش حرفیست که تو کلمات رهبری نیامده توی این رساله، اصلا بحث جهاد القاء نفس در هلاکت واقعا. خب با نگاه ظاهری مادی بله، بگیم القاء نفس در هلاکت این از بین بردن آدم خودشون خود از بین ببره از جهت طبیعی مادی. حالا بالفرض باشه، اولا خود این بحثی که القاء نفس در هلاکت هست یعنی اگر آمد این شکلی شد نسبت مقصود منوج میشه تصور کرد بعضی از جهادها القاء نفس در هلاکت هست. میدانم الان من حاکم اسلامی اگر دستور جنگ بدهم به هر شکلی و با یک کشور غیر مسلمان درگیر بشوم، عده زیادی از مسلمان ها کشته میشن، اینجاست که تعارض درست میشه بین ادله وجوب جهاد و حرمت القاء نفس در هلاکت. تو این تعارض چه کنن؟ این که مرحوم علامه و صاحب جواهر و دیگرانی بحث مصلحت 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 رو آوردن تو این وادی و رهبر معظم هم به عنوان یکی از جهات بحث و به عنوان شرایط و ضوابط معادنه ذکر شده و اسمان هنفی مصلحت، همینه که در این گیروداری که وجوب جهاد با هدنه کنار هم قرار میگیرن مشکل رو چی حل کنه. یمکن ان یقال اینجا مقام تزاهمه، یک احتمال از جهت علم اصول اینجا باید حالا که این شکلی شد ما اهم و مهمش کنیم، میریم سراغ اهم و مهم. روایاتی داریم میگن اگر سر جرایی گیر کردید یه طرف اینه که جانتون بره دینتون بمانه یا دین بره جان بمانه، جانتو فدا بود یا مال و جان، مثلا اینا هست روایات. در ما نحنفی اگر جای جهاد باعث شود که جان اسلام حفظ بشود و عده‌ای هم کشته بشن در دوران هم بین این دوتا، خب میگن جهاد مقدم. بحثای دیگه هم اینجا میاد در ماده اجتماع، بحثای دیگه هم داریم در ماده اجتماع. سلام علیکم. بحث اجتماع امر و نهی، اجتماع امر و نهی در معنی هست. این حرکتی رو که میخواد حاکم اسلامی انجام بدهد، همین حرکت هم جهاده هم الغای نفس در هلاکته. حالا یا قائل به جواز، این دو گروه شدن علما دیگه، بعضی قائلن به جواز اجتماع امر و نهی، بعضی هم قائلن به عدم جواز. خیلی داریم که قائلن به جواز اجتماع امر و نهی. خب اگر قائل شدیم به عدم جواز، یکی از این دوتا رو مقدم میکنیم بر اساس بازم مصلحت. مصلحت کدوم یکیه؟ یکی از این دوتا مقدم میشه. اگر قائل شدیم به جواز اجتماع امر و نهی، اونم باز میتواند در شکل‌های مختلف از جهت اصولی تحلیل بشه، هم امر است و هم نهی است. خب بله، هر دوتا با هم دیگه هست، قائل به تأخیر میشید. بخوای قائل به تأخیر بشید، بازی مصلحت هست. رو این جهت هم رهبری هم فقهای گذشته در بحث هدنه و جهاد ادله آمدن مصلحت رو مرکز صغر قرار دادن. و یکی از موضوعاتی که در علم اصول مشکل گشایی میکنه این مصلحت گراییه. گاهی خیلی از قواعد رو به هم میزنه، مثلا قواعد حکومت رو، ورود رو، تخصیص رو، چه و چه رو، و مقدم دیگه مصلحت مقدم بر همین هست. رو این جهت به نظر میرسه که بله، فرمایش رهبر معظم در این قسمت از به شکل نسبت دادن به علامه و همچنین صاحب جواهر که اینها مثلا این شکلی تنظیم کردن یا اون شکلی، خیلی نمیشه نسبت قطعی داد. البته ایشون دارن ها فتعملی، حالا فرمودن بعد تو عربی آمده فتعمل. این در رابطه ما ادله جهاد با ادله القاء نفس در هلاکت. یه عنوان دیگه پدید میاد که این رو هم رهبری آوردن، من از این باب میارم که قرار شد ما این مباحث این شکلی رو از رهبری مطرح کنیم، که در فضای درس و بحث و حوزه اسمشون جایگاهشون مطرح باشه. بعد میفرمان و اما به نسبت الی دلیل صلح، ادله جهاد با صلح با هدنه. خب یه جهتی که در هدنه مطرح هست همینه. آقای یه اینجا شما بذار فردا چیز دیگه، فردا عیده، بحث هدنه و جهاد از چیزایی که همراه داره ابتداعا همین بود که گذشت، القاء نفس در هلاکت، حفظ نفس محترمه. این اون به زنگای بحث ماست که جهاد و هدنه تو اسمشون برده میشه. جهاد یعنی از بین رفتن، هدنه یعنی آرامش و سالم موندن. مثلا این در دو مرحله خوب بحث رو تغییرش بکنیم. مرحله اول ادله حفظ نفس محترمه و حرمت القاء در تهلکه رو با آیات جهاد همونجور که دیدید مقایسه کردیم. حالا بریم سراغ بحث فعلیمون، ادله جهاد با ادله هدنه سول.
عدلی تکیه رو ندارن؟ عدلی تکیه
که تکیه
مرزش تا کجا هست؟
مثلا باید
میگن نه، مثلا همون حفظ نفس محترم های ما
اون تقیه که
نه، جایی که اسلام در شده
تقیه که میشه مقدمه برای حضنه. تقیه یکی از ابزارالاتی است که حضنه رو و محادنه رو درست میکنه، میشه حضنه ظاهری. اون درد بحث ما نمیخوره که اونجا خودش رو گیمه. تقیه هم یه موضوع جداگانه است که تا چه مقدار باید تقیه بکنیم. تقیه مداراتی، خب یکی از تقیه همینه، تقیه میکنیم تا حفظ نشیم، از بین نریم. حالا حفظ ما چقدر ارزش داره که بمانیم؟ موندن ما مهمتره یا تقیه نکنیم تا یکی از اصول دین رو احیا کنیم؟ این هم دیگه باید نسبت‌سنجی بشن. خب در بحث ما نمیشه میشه یک مقدمه، یکی از مصادیق بروز و ظهور حضن است. بعدش میفرماند اما به نسبت الی دلیل صلح، ادله جهاد با ادله صلح، صلح یعنی حضنه. فبه ان سیاق ادلت الحکمین عن الجهاد و صلح و هاکزا مناسبت الحکم و الموضوع فی الموردین هو کون الصلح مخصصا لدلیل الجهاد مقیدن به ما ازاکان فی المسلح. فین بلغت المسلح الى حد الالزام قدم على الجهاد و الا یعمل به مقتضى المسلح. اگر اینجا مسئله سنجی تو این بحث ما نهنفی خیلی مهمه، این که در روابط دیپلماسی با دنیا هم رهبری یک زمانی یک عناوین رو مطرح کردن که ملاک مصلحت و عزت و یکی دیگه هم بود حکمت. حالا حکمت و مصلحت گاهی با هم دیگه به هم باج میدن دیگه. حکمت و مصلحت اینجور هم در رابطه با صلح که حد نباشه نسبت میشه موضوع مطلق. اصل اینه که در دین جهاد، جهاد اصل. البته جهاد در اون جایی که شرایطش باشه ها، یعنی جهاد چه دفاعی چه هجومی، جاییست که دیگه واقعا باید جنگید. نه همینطوره اصل اینه که بدون هیچ مناسبتی بزنیم به جنگ. اصل در رویارویی با دشمن و مشرکین در صورتی که اونها دست به شمشیر بردند و زمینه‌ای دارن برای فتنه، آسیب زدن به مسلمان‌ها و کشور اسلامی، از جهاده. و اگر یه وقتی حضنه مطرح بشود، حضنه ای که درش مصلحت هست مقید به مصلحت هست میشه مخصر. پس یجب و به الاسلام اولا در شرایطی که زمینه برای جهاد هست جهاد واجبه و این وجوب توسط ادله صلح برداشته میشه در جایی که به مصلحت هست. مثل همین جریان عهدنامه ما شعار این بود دیگه، جنگ جنگ تا پیروزی یا تا رفع فتنه، تا از بین رفتن فتنه. این اصل اولی بود و هستم تو شرایطی که اون زمان بود همین بود. ولی یک شرایطی پدید آمد، یه اتفاقاتی افتاد که عهدنامه پذیرفته شد. خب عهدنامه پذیرفته شدن یعنی حضنه دیگه، یعنی صلح، یعنی رفع جنگ. مصلحتش چی بود؟ مصلحتش خیلی مهم بود اون زمان. وقتی هواپیمای مسافر در ایران می‌خزد، یک شرایطی پدید آمد با اون امکاناتی که ما داشتیم که می‌رفت به طرف این که یک جنگ تمام عیار بشه، نیابتی نه، تمام عیار آمریکا بشه و در خطر داشت قرار می‌گیره. اون شرایط فعلی رو ما نداشتیم اون زمان. اینجا بر اساس مصلحت شد حضنه، مسابقه بیان حضنه این. حالا میرسیم تو اون شرایط بعدیش که حضنه در تو ادله آمده وقت داره، 4 ماه، 2 ماه، نمیدون چند ماه. این حضنه و صلح اتفاق افتاد. بنابراین گاهی هدنه در حدی میرسد از مصلحت که لازمه، وقتی لازم شد میشه مخصص. جهاد واجب است، این وجوب برداشته میشه در صورتی که صلح بشه واجب از این. خب در کلمات علامه و همچنین صاحب جواهر مثال زده میشد به کار امام حسین علیه السلام. برای چی؟ برای اینکه هدنه جایزه، جوازم به این که گاهی انجام میگیره گاهی انجام نمیگیره، گاهی جنگه گاهی هدنه است. کلمات علما این بود دیگه، همه بزرگواران داشت. بعد برای جنگش که جنگ گویا واجبه در این مواردی مثال زده شد به استدلال شد، حتی استدلال شد به کار امام حسین علیه السلام. رهبری معظم فرمان نمیشه به این استدلال کرد. چرا؟ به جهت این که اولا این جهاد شاید ابتدایی نبوده، دفاعی بوده، سلام نه ابتدایی باشه یا دفاعی، این قضیتون فی الواقع، این فعل معصومه، فعل معصوم اطلاق نداره، شما نمیتونی از این استفاده کنی، از این فعل نمیتونی استفاده کنی. و اما ما ذکره من فعل الامام حسین انه قضیتون فی الواقع و هو من سنخ فعل المعصوم لیس لها لسانون لسان الاطلاق و تغییر مضافن الى انه من الجهاد الدفاعی، این جهاد بدوی نیست، جهاد دفاعی دیگه یه حرفا نداره، باید به حکم عقل است. جهاد ابتدایی انداز بر اندازه خاصی داره. یه زمانی هم بنده اشاره کردم به نظرم همینطوری باشه که اصلا در اسلام، در ذات اسلام جهاد بدوی نیست، وجود نداره، جهاد ابتدایی نبوده هیچ وقت. این با این نگاه که اسلام بر اساس محبت بسته شده، الاسلام دین المحبه یا رحمتا للعالمین نبی مکرم اسلام، خود خداوند متعال سبقت رحمته و غضبه، اساس دین در اینه، دین حقیقی. و هیچگاه جهادی که همینطوری بریم بزنیم مشرکین رو از بکوبریم بدون هیچی که اونو هیچ خطری نداشته باشن، هیچ موقعیتی نگرفته باشن، همینطوری وارد بشیم بزنیم. ما تو تاریخ اسلام شما اگه پیدا کردی یک موردی بگید بگید پیامبر ابتدا به ساکن تصمیم گرفت بره فلان منطقه رو غلغم کنه، چرا؟ چون مشرکن، اصلا وجود نداره. با این نگاه مگر همین که سازوکا اونا هم تو ساکت هم دو نشستن و دارن برنامه‌ریزی میکنن، مخشن فتنه میکنن، هیچ اثری ازشون دیده نمیشه، بعد مسلمان ها اطلاع پیدا میکنن. این رو بگیم ابتدایی، مثلا این رو بگیم ابتدایی، الان ذاتش باز دفاعه، ذاتش داره جلو فتنه رو میگیره، جلو یک جنگ رو داره میگیره، داره خطر رو دفع میکنه. بنابراین نه این فرمایشون دیگه قابل این قسمت مضافن الا اندامون جهاد دفاعی مهم نیست. اون قسمت اول چرا دیگه؟ ما فعل امام اطلاق نداره، اطلاق و تغییر درش معنی نداره، استدلال به فعل امام میشه که اطلاق و تغییر نداره، چون زبان نداره فعل. یکی رو مطلق بگیریم، مثلا بگیم جریان امام حسین علیه السلام بشه مطلق، بشه مطلق، بعد شما توسط ادله مهادنه ای رو تخصیص بزنید، تغییرش بکنید، همچنین اطلاقی براش اثبات نمیشه. این تا به اینجا تا برسیم به بعد. صلی الله علی محمد و آله.